رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلامی دوباره به همه اونهایی که این لحظه ها گوش به برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی میدهند.
شام شما بخیر و سپاس فراوان که همدل و هم نفسی ماید. امروز پنجشنبه 12 مارس سال 2009 میلادی است. مسئولیت معرفی مجله شامگاهی را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ من سید قاسم قیامپور بر عهده دارم. ساعت در اینجا 5 بعد از ظهر است.
و من زرنگزی نوروزشو هستم که شما رو از استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه همراهی میکنم. ساعت در پایتخت تاجیکستان 9 شب. حالا طوری معمول نشر فشرده اخبار جهان و در نزد میکروفون همکارمون سلیمی ایوبزاد.
درود به شنونده ارجمند. مخالفان پاکستانی امروز راهپیمایی های سرتاسری ضد حکومت را آغاز کردند که نقشه دارند تا روز دوشنبه آینده این راهپیمایی ها را ادامه می دهند و نقطه اوج آن را در برابر بنای پارلمان پاکستان در اسلام آباد برگزار می کنند. طبق خبرها در این بین مقامات دولت صدها نفر از حقوق شناسان ضد حکومت و فعالان سیاسی را بازداشت و برگزاری همه گونه نمایش های عمومی را در ولایت های سند و پنجاب منع کردند. اعتراضگران طلب دارند دادوران که از طرف پرزیدنت پیشین پرویز مشرف برکنار گشته بودند، از جمله سابق رئیس دادگاه عالی افتخار چادری را در مقامشان برقرار کنند. در کراچی، بزرگترین شهر پاکستان، طرفداران چادری با خطاب کردن نام او به خیابان ها ریختند. تشنج از اونجا شدت بیشتر گرفت که دادگاه عالی رهبر مخالفان و سابق سروزیر پاکستان نواز شریف و برادری او را از اشغال همه گونه کرسی دولتی محروم کرد. دادگاه بغداد امروز ژورنالیست عراقی منتظر الزیدی را با اتهام افکندن کفش‌هایش به سوی رئیس جمهور آمریکا جورج بوش به 3 حبس محکوم کرد. الزیدی، ژورنالیست تلویزیون البغدادی، روز 14 دکمبر سال 2008 در جریان یک نشست خبری در بغداد کفش‌هایش را به طرف رئیس جمهور آمریکا جورج بوش هوا داد. این کفش‌ها به بوش که با سرعت سر خود را خم کرد بر نخورد. در محاکمه امروزه زیدی در حمله به رهبر دولت خارجی عیبدار دانسته نشد و عمل او یک واکنش طبیعی اعلان گردید. اگر اتهام حمله اثبات میشد، زیدی میتوانست تا به 15 سال حبس محکوم گردد. ضیاء السعدی، وکیل حقوقی زیدی، گفت از حکم دادگاه شکایت صورت خواهد گرفت.
هیئت دفاع عن منتظر الزیدی المشكله من قبل
دسته وکیلان منتظر الزیدی به دادگاه بالاتر شکایت خواهند برد و روند بررسی آن را با دلایل حقوقی که ما امروز ذکر کردیم ادامه خواهند داد. ما از دادگاه دعوت میکنیم حکم خود را بیکار و منتظر را آزاد کنند، زیرا این جزا سنگین است و از نقطه نظر قانون عادلانه نیست.
ضیاء السعدی، وکیل حقوقی منتظر زیدی، محاکمه در ماه فوریه آغاز یافته بود اما به تاخیر افتاد. سازمان پزشکان بدون مرز میگوید همه کارمندانش را از کشور سودان اخراج خواهد کرد. این اشاره در حال صدا میدهد که با کمیش 5 کارمند امدادرسان سازمان پزشکان بدون مرز در دارفور منطقه غربی سودان ربوده شده اند. این سازمان که در بلژیک مرکز دارد گفته است 3 نفر از ربوده شدگان کارمندان بین المللی و 2 نفر از اهالی محلی میباشند. هویت آدم ربایان معین نشده است. جنبش فلسطینی حماس از گروه فاصله گرفت که میگوید مسئول موشک اندازی به اسرائیل از نوار غزه است. وزارت امور داخلی تحت نظارت حماس در نوار غزه گفت ادامه دادن موشک اندازی به اسرائیل در دوره بعد پس از جنگ بین حماس و اسرائیل در ماه دکمبر و ینور به عمل آمده است. حماس و اسرائیل حالا با میانه‌روی مصر وارد گفت‌وشنیدی هستند که قرار است به آتش‌بسی درازمدت زمینه گذارد. وزیر امور خارجه روسیه میگوید کشورش خواستار تمدید مهلت اجاره رادار حربی در آذربایجان است. سرگئی لاوروف امروز همگام بازدید از باکو گفت روسیه میخواهد استفاده از رادار زمان شوروی در قبل را پس از ختم مهلت اجاره در سال 2012 هم نیز ادامه دهد. بنیاد طبیعت وحشی امروز از کشورهای آرکتیکی دعوت کرد به خاطر حفظ خرس سفید قطبی دست به عمل زنند. این دعوت در عرفه ملاقات نمایندگان 5 کشور صدا داد که خرس سفید در قلمرو آنها به سر میبرد. قرار است از 17 تا 19 مارس نمایندگان ایالات متحده، کانادا، روسیه، نروژ و گرینلندیا در شهرک ترومسو نروژ با هم ملاقات کنند. شرکت کنندگان این نشست کارهای عملی و بی تاخیر حفظ خرس سفید را بررسی خواهند کرد. بنیاد طبیعت وحشی میگوید در جان همگی تا 25000 خرس سفید باقی مانده است که ممکن است با سبب تغییر اقلیم در 50 سال آینده کاملا از بین روند.
تشکر سلیم ایوبزاد بود که ما را با رویدادهای تازه‌ای عالم آشنا می‌کرد. تفصیلی باز برخی از این خبرها در ادامه مجله شامگاهی تقدیم می‌شوند و با رویدادهای عالم منطقه و تاجیکستان می توانید در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی نیز آشنا شوید.
نشانی وبسایت یا سامانه اینترنتی ما چنین است: www.azadi.org.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی است که شما اون رو میتوانید در امواج کوتاه از طریق اینترنت و همچنین توسط محوره هاتبورد بشنوید. و حالا چشمانداز به کلبار برنامه تا ببینیم که همکارانمون در پراگ و دوشنبه و دیگر گوشه های عالم کدام گزارش های جالب و شنیدنی را تهیه کردند.
تغییرات در دادستانی کل و دادگاهی عالی تاجیکستان، کی رفت و کی آمد؟
بحثی بانک ها و کشاورزان قرضدار تو به کجا می کشد؟ آیا حکومت بازگردانی این قرض ها را به دوش خواهد گرفت؟
ثروتمندان هم می گیرند، بحران تعداد افراد ثروتمند در عالم را کاهش داده است.
و دشمنان اینترنت کی هایند؟ سازمان خبرنگارانی بدون مرز از محدودیت ها در دسترسی به اینترنت اظهاری نگرانی کرده است.
سرخط چند گزارش اصلی مجله شامگاهی بود و ما در طول برنامه روی دیگر موضوعهای مهم روز نیز تمرکز میکنیم تا منظره حوادث یک روز جهان منطقه و تاجیکستان برای شما شنوندگان ارجمند روشن میگردد. مجله شامگاهی را از یک خبر درباره تعینات نو در دادستانی کل و دادگاهی عالی تاجیکستان شروع میکنیم. امروز مجلس ملی تاجیکستان عبدالحمید نورعلیف را در مسند معاون دادستانی کل و انورجان یوسفوف را در مقام معاون اولی رئیس دادگاهی عالی تاجیکستان پذیرفت. عبدالحمید نورعلیف پیش از این رهبری مرکزی تکمیل اختصاص کارمندان مقامات دادستانی تاجیکستان را بر دوش داشت و انورجان یوسفوف معاون اولی رئیس دادگاهی شهری دوشنبه بود.
در نشست مجلس ملی دیگر تعینات هم صورت گرفت و از جمله دو نفر در وظیفه دادرسان های دادگاهی عالی تاجیکستان پذیرفته شدند. در اجلاس باباجان باباخانوف دادستان کل تاجیکستان درباره رعایت و نظارت اجرای قوانین در قلمرو کشور در سال گذشته گزارش داد. و اما انگیزه های این تغییرات در دادستان کل و دادگاهی عالی چیست؟ از گزارش میشنویم که خبرنگار ما در شهر دوشنبه عبدالقیوم قیومزاد تهیه کرده است.
در اجلاس مجلس ملی تاجیکستان پیشنهاد پرزیدنت کشور درباره بازخواند نعیم منصوروف از مقام معاون اول رئیس دادگاه عالی تاجیکستان پذیرفته شد. هرچند بر اساس مقررات رایج دادرس ها در تاجیکستان برای 10 سال برگزیده می شوند و از مهلت تعیین اخیر 4 سال سپری نشده است، اما درباره دلایل این بازخواند چیزی گفته نشد. همین طور مجلس ملی قرار انتصاب افراد نو به این مقام و نیز به وظیفه معاون دادستان کل کشور را تایید کرد. اعضای مجلس ملی پلاته بالایی پارلمان تاجیکستان گزارش دادستان کل کشور درباره فعالیت این نهاد در سال 2008 را بعد بررسی کوتاه قبول کرد. باباجان باباخانوف دادستان کل کشور نتیجه فعالیت مقامات تفتیشاتی و در مجموع رعایت و اجرای قوانین را مثبت ارزیابی کرد، اما اعضای مجلس ملی با اشاره به افزایش روند مهاجرت کاری مردم تاجیک به خارج از کشور و مشکلات حفظ حقوق مهاجرین از دادستان کل کشور تقاضا کرده است که در این زمینه توجه بیشتر ظاهر کند. شوکت سعیدوف سخنگوی رئیس مجلس ملی تاجیکستان در این باره گفت:
پیش از همه جهت حمایت حقوق مهاجران مهنتی مقامات صلاحیت دار گوناگون داریم که بیرون از کشور من جمله در روسیه که قوه بیشتری کاریمون به آن راست میآید نمایندگی ها دارند و پراکراتورا به فعالیت آنها به خاطر تامین رعایت قانون توجه ضروری ظاهر نماید.
اما اعضای مجلس ملی در حال از فعالیت دادستانی کل کشور اظهار رضایت میکنند که برخی از وکیلان دفاع و حقوق شناسان تاجیک از کاهش آبرو و مقام مقامات تفتیشاتی در جامعه صحبت میکنند. به اعتقاد کارشناسان طی سالهای اخیر این نهاد محافظ حقوق و ناظر اجرایش قوانین بیشتر به اجراگری سپارش های حاکمیت اجرایی تبدیل یافته است. شهرت قدرتوف یک تن از وکیلان دفاع در شهر دوشنبه میگوید بازرسی پرونده و تفتیش کارهای جنایی در این مقامات بیشتر با مداخله مقامات اجرایی صورت میگیرد. اگر چند دادستانی در تاجیکستان در مقایسه با اکثر کشورهای شوروی پیشین از صلاحیت و وکالت های گسترده برخوردار است.
پراکوراتورا با اجرایش سپاریشو مشغول میباشد. آبروی پراکوراتورا در نزد شهروندان خیلی هم پست شده است.
اما بهادر حامدوف سردار ریاست تفتیشات جنایت های سنگین دادستانی کلی تاجیکستان و چنین ارزیابی ها کاملا مخالف است. آقای حامدوف گفت که دادستانی به عنوان نهاد ناظر تطبیق قانون در کشور تنها در چهارچوب قانون فعالیت میکند و هیچ نهادی نه از حکومت و نه از ادارات دیگری دولت نمیتواند در کار آن مداخله کند.
سپاری جدایی نیستای، پراکوراتورا با حکومت هم اعضای حکومت هم نیستای، ما همه پرونده جنایتی را وابسته با کدکس جنایتی و در اساس کدکس مرافع جنایتی تفتیش میبریم. یکم خیلی حکومت سپاری جدایی نیست مودا. بعدی خیلی است که ما هم از بلوم نظارت جوابگاری داریم.
ضمناً در دایره برنامه اصلاحات نظام دادگاهی در تاجیکستان قرار است برخی از صلاحیت و وکالت‌های دادستانی از جمله حقوق دادن دستوری بازداشت، حبس و کافتکاوی منزل به اختیاری دادگاه بگذرد. باباجان باباخانوف دادستان کلی کشور که برای انجام فعالیت او در این وظیفه یک سال دیگر باقی مانده است، تنها نفر است که در دوران استقلالیت تاجیکستان دو نوبت 5 ساله در مقام دادستان کلی کشور فعالیت میکند. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
تعیینات نو در دادستان کل و دادگاهی عالی تاجیکستان.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از محوره هودبورد 13 درجه شرقی خود به عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500 صدایی مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابیش ها
آزادی در ساتلیت
بهار در رسید و این فصل زیبا و روسی سال را بیشتر کشاورزان تاجیک با تشویش و نگرانی استقبال میکنند. خواجگی های کشاورزی از بانک های کشور قرض دارند و در صورت نپرداختن مبلغ های قبلی از دریافت قرض نو برای خریداری تخمی و امکان کشت سری وقتی زراعت ها محروم خواهند شد. وضع به ویژه در استان ختلان تشویش آور ارزیابی می شود. با گفته مسئولین بانک ها کشاورزان با علت بحران مالی تا حال بخشی اعظم قرض را که سال گذشته برای کشت و کار دریافت کرده بودند باز پس نگردانیدند. همکار ما در ولایت ختلان ناصرجان مامورزاده در پی تحقیق این موضوع با کشاورزان منطقه هم صحبت شد و برای ما این گزارش را فرستاد.
نورالی توردیف یک کشاورز از ناحیه وخش ولایت ختلان میگوید با گذشت قریب یک سال از دریافت قرض بانکی برای رشد خواجگی دهقانی و پختکاریش نمیتواند آن را به بانک بازپس گرداند. هرچند در نظر اول بازگردان 3500 دلار قرض برای یک خواجگی پختکار مشکلی ناچیز مینماید، اما به قول آقای توردیف بر اثر یک بار پایان رفتن قیمت پخته خریداران پتانسیلی هم از همکاری با خواجگی او دست کشیدند.
ما برای خواجگی دهقانی محور از بانک مبلغ برای کشتکار پخته در خواجگی دهقانی با طور قرضی گرفته بودیم و بنابر سبب پس شدن نرخ پخته و با فروش نرفتن آن ما امکانیت پرداخت مبلغ قرضی را نداریم و آن لوازمات هایی که برای گرو در بانک گذاشته بودیم شاید پس دیگر پس نتوانیم گرفت.
در همین حال قرض کشاورزان و خواجگی های دهقانی ولایت ختلان در نزد بانک های تجارتی رو به افزودن دارد و بحث های دادگاهی نیز بیشتر. در ولایت ختلان تنها در سال 2008 بیش از 56000 کشاورز و صاحبکار از بانک ها بیش از 550 میلیون سومانی قرض گرفتند، اما فیصدی بازگردانی این قرض ها در حدود 25% قرار داشته است. اما در این میان خواجگی های دهقانی هستند که به سبب قرض های روز افزون بانکی با خطر مفلس شوی روبرو شدند. غیبلو افضل رئیس ولایت ختلان در این ارتباط میگوید
خواجگی نوای جامی همگی 7% همدانی 10-12% بیلیکول همگی 15-20% کلوبان 10-15% همگی قرض را برگردوند. او یکم اول با قرض بانک بوده بود. انا برای همین بانک ها منا
مهلتی که حکومت جمهوری تاجیکستان معین کرد، بعد این مهلت میرد مردک خونش میگیرد، درمش میگیرد، ماشینش میگیرد، دیگر یگان اجازه مهلت دیگر دیده نمیشود.
رئیس ولایت ختلان میگوید هرچند امسال بانکهای تاجیکستان حاضرند که به اندازه 180 میلیون سومانی مبلغ بیشتری را به عنوان قرض به کشاورزان ارائه بکنند، اما شرطی حتمی این است که خواجگی های دهقانی باید مبلغ قرض سابقشان را پورا بازگردانیده باشند. اما حکومت ختلان مخاطبان به کشاورزان و مسئولان ناحیه های پختکار گفته است به سبب به ساحه کم درآمد تبدیل یافتن پختکاری امسال میدان کشت پخته باید حداقل تا 20% کاهش داده شده به جای پخته مصالح خوراکه کشت شود. محمد سعید ظهورف معاون سردار اداره کشاورزی ختلان اما میگوید باید یک برنامه خاصه روی دست گرفته شود که خواجگی های پختکار از یک چنین حالتی سنگین بیرون کشیده شوند.
ما فکر میکنم که دهقان مدام که آی بانک اموال اخرین شکی موند قرض گرفت استحصال کرد، زودان در نوبت خود باید که مال ملک شد در بانک مونده قرض گرفته دهقان حسابی کنند.
محمد سعید ظهورف معاون سردار اداره کشاورزی ختلان با این همه چنین به نظر میرسد که امسال شماری خیلی کمتری خواجگی های پختکار از امکانی دریافت قرضهای بانکی برخوردار خواهند شد، زیرا بانک ها از دادن قرضی نو به خواجگی هایی که مبلغ قرض سابقشان را پورا باز پرداخت نکردند خودداری میکنند. این هم در حالی است که در نظر است امسال در ولایت ختلان در میدان بیش از 130 هزار هکتار زمین پخته کشت شود. ناصرجان امامزاده، رادیوی آزادی، قرغان تپه.
نگرانی ها از ناتوانی کشاورزان ولایت ختلان برای پرداخت قرضهای بانک های کشور.
در همین حال مسئولین اگرو اینوست بانک، بانک تجارتی تاجیکستان و نهادی اصلی سرمایه گذاری بخش کشاورزی کشور خبر دادند که حکومت در پی مراجعه این بانک برای تمدید مدت پرداخت قرض بانک ها به جستجوی راه حل مشکل دهقانان شروع کرده است. این هم در حال است که وزارت کشاورزی اقرار میکند برای برگردانیدن قرض بانک ها قادر نیست. رهبران وزارت میگویند که برخی از کشاورزان قرض گرفته اشون را برای نیازمندی های خود استفاده بردند. ضمناً تا پایان زمانی بازپرداخت قرض خواجگی های کشاورزی به بانک ها همگی یک ماه دیگر باقی مانده است. موضوع را همکار ما در شهر دوشنبه ذوالفقار اسماعیلیان پیگیری کرده است.
وزارت کشاورزی تاجیکستان میگوید که با کمک در حل مشکل پختکاران که به دلیل پایین آمدن قیمت نخ پخته در بازارهای جهانی نتوانستند قرض بانک ها را تحویل کنند دست کوتاه است. سعید مراد بحریدینوف رئیس ریاست رستنی پروری وزارت کشاورزی تاجیکستان در این باره گفت:
برای یک هکتار پخته چند خم مبلغ در کره؟ الان پیشنهاد ما سرنامه کرده که با بانک سازمان سجد کنند. اون جنسی لایسول نیروی منیرالی است. برای همین حاصل دیفول گفته نمیتونه. سازمان بسته سازمان سجد کنند. قانون نیوای تمام. من چی گفته نمیتونم.
این در حال است که مقامات اگرو اینوست بانک تاجیکستان که از سرمایه گذاران اصلی بخش کشاورزی به شمار می آید، از مقامات جمهوری دعوت کرده است مهلت پرداخت قرضهای بانک ها به دولت را تمدید کند. بهرام شریفوف مشاور رئیس اگرو اینوست بانک تاجیکستان در این باره گفت:
مراجعه اگرو اینوست بانک به حکومت، من از طرف دیگه بانک هایی که ساحه پختکاری مبلغ گذاری کرده نیز دستگیری یافته است و حکومت از این مساله دیده بروم شده است. با جای داشتن بحران اقتصادی از تمام توجه حکومت اوید دستگیری کردن ساحه بانک و از همین حساب دستگیری کردن سکتور ریالی تاجیکستان میباشد، از آن جمله این دستگیری خواجگی قشلاق.
همچنین در گفتگو با بهرام شریفوف مسئله نگرانی دهقانان را در میان گذاشتم که گویا بانک ها به عوض قرض زمین های دهقانان را میگیرند و به دیگران میفروشند. آقای شریفوف در پاسخ به این نگرانی ها گفت:
تاجیکستان به و زمینه حقوقی خرد فروش زمین نیست، برای این گپوی نمش گپوی حال حاضر به جای نداشتگی.
این در حال است که بانک ها توانستند تنها 37% قرض داده خود به دهقانان ولایت ختلان را پس بگیرند. سال گذشته دولت برای کمک به بخش کشاورزی بیش از 160 میلیون سومانی را در اختیار بانک ها قرار داده بود. سعید یوسف سوفیف اگرانوم کارشناسی نمایندگی تاجیک صادرات بانک در شهر کولا انقلاب با در نظر گرفتن وضع فعلی امکان سرمایه گذاری بخش کشاورزی به خصوص پختکاری از سوی بانک ها در سال جاری را زیر سوال برده گفته است. در صورت عدم تمدید مهلت پرداخت قرض بانک ها به دولت، بانک ها به مشکل جدی روبرو خواهند شد. به این دلیل از بهرام شریف ها مشاور رئیس اگرو اینوست بانک پرسیدم که بانک ها آماده اند امسال نیز به کشاورزان قرض بدهند؟
موقع اگرو اینوست بانک در مبلغ گذاری ساحه کشاورزی در آن بود که قرض فقط به خواجگی های داده شود که آنها فایده آور هستند و حاصلناکی استحصال پخته آنها از 20 سنتنر به یک هکتار زیاد است.
بهرام شریف آبود مشاور رئیس اگرو اینوست بانک تاجیکستان. سعید مراد بحریدینوف رئیس ریاست رستنی پروری وزارت کشاورزی تاجیکستان است. بدهکار شدن برخی از اتحادیه های دهقانی را با استفاده نادرست پول از بانک ها قرض گرفته دهقانان ربط می دهد. با گفته ای وی برخی از دهقانان پول را برای خرید نیروهای مینرالی دریغ می دارند و پول را برای احتیاجات خود استفاده می برند و در نهایت حاصل درکاری را نمی توانند به دست بیارند. و افزود اتحادیه هایی که از هر هکتار 20 سنتنر حاصل پخته به دست می آرند ورشکست نشده اند. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
جستجوی راه های حل مشکل خواجگی های کشاورزی تاجیکستان برای بازگردانیدن قرض های بانک های کشور. شنوندگان ارجمند، شما می توانید مطالب مجله شامگاهی را به طور کتبی در وبسایت یا سامانه اینترنتی ما مطالعه کنید.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی رو میشنوید. به نوشته مجله فوربس سال گذشته در رده بندی افراد ثروتمند عالم تغییرات جدی به وقوع پیوست و این تغییرات کلی به بحران سرتاسری مالی بستگی دارد که بر اثر آن ده ها نفر میلیاردها دلار خود را از دست دادند. از جمله از 87 میلیاردر سابق روسیه 55 نفرشان از فهرست افراد ثروتمند بیرون شدند. بنویشته مؤلفان گزارش در مجله فوربس عین حال از 20 فرد ثروتمندترین عالم 10 نفرشان امریکاییند. مؤسس شرکت مایکروسافت بیل گیتس با 40 میلیارد دلار در جای اول، هموطنش وارن بافت با 37 میلیارد دلار در جای دوم قرار داشته، صاحب کار مکزیکویی کارلوس هیلو با دارایی برابر با 35 میلیارد دلار در مقام سوم جایگیر شده است. تفصیلات بیشتر در گزارش همکار ما اسکندری خواجه میرزاده.
صاحب کار ایسلندی بیل گولفور گودمونسون که سال گذشته در رویخط ثروتمندترین افراد روی عالم مقام نمایان داشت، حالا دارایی خود را کاملا از دست داده است. بانک لندس بانکی او را ملی اعلان کردند و خود او به صف قربانی های بحران سراسری اقتصادی شامل گشته است. روز چهارشنبه در نیویورک، ستیو فوربس، ناشر و سردبیر مجله فوربس، نشست مطبوعاتی دایر نموده، اظهار داشت که در 23 سال نشر مجله مذکور یگان دفعه چنین کاهش بزرگی شماره ثروتمندان مشاهده نشده است. او افزود فوربس سال 2008 در رویخط افراد ثروتمندترین عالم 1125 میلیاردر را با دارایی 4.4 تریلیون دلار جای داده بود. ولی امسال شماره میلیاردرها تا 793 نفر کاهش یافته، دارایی آنها 2.4 تریلیون دلار را تشکیل می دهد. به قول ناشر مجله فوربس، سال گذشته در مسکو 55 میلیاردر اقامت داشت و این شهر پایتخت ثروتمندان عالم به شمار می رفت. ولی امسال شماره میلیاردرهای مسکو همگی 27 نفر بوده، بعد نیویورک که مکان زیست 55 میلیاردر است و لندن که مکان سکونت 28 میلیاردر می باشد در جای سیوم است. از 6 میلیاردری ثابت پولش یا خودلایستان، امسال تنها 1 میلیاردر باقی مانده است. فوربس گفت که در ابتدا افراد خسارات برداشتند که ثروت خود را در ساحه مالیه کسب نمودند، ولی بعداً سرمایه‌دارانی تخمیناً تمام ساحه های اقتصاد زیان برداشتند. ناشر مجله فوربس اضافه کرد: Real estate's taken a hit. Natural resources
has taken a hit. خانه‌سازی ضربه خورد. ساحه استخراج معدن‌ها هم با ضربه مواجه شد. ببینید، شماره میلیاردرها در روسیه سال گذشته 87 نفر را تشکیل می‌داد. امسال در این کشور همگی 32 میلیاردر باقی مانده است. با ویژه کشورهای در حال رشد نیز زیان دیدند. در ترکیه شماره میلیاردرها از 35 تا 13 نفر کاهش یافت. هندوستان سال گذشته 35 میلیاردر داشت، حالا 24 تا. در چین از 42 میلیاردری سال گذشته حالا 28 نفر باقی مانده است. چین از هندوستان گذشت، زیرا مثل بیل گیتس در مقایسه با دیگران با خسارات کمتر مواجه شد.
سال 2008 در سراسر عالم شماره میلیاردرهای از 40 ساله پایین 50 نفر را تشکیل می‌داد. حالا در این رویخط همگی 18 کس باقی مانده است. مارک سوکربرگ 24 ساله مؤسس شبکه اینترنتی فیسبوک سال گذشته جوانترین میلیاردر روی عالم اعلان شده بود. امسال نام او در این رویخط به نظر نمی‌رسد. لویزا کرول محرری بلندپایه فوربس می‌گوید در یک سال گذشته سن میانه میلیاردرها از 61 تا 64 ساله بالا رفت. با گفتی خانم کرول، سن میانه 55 میلیاردری تا حد مفلس شده روسیه 46 ساله بود.
سال گذشته ثروتمندترین فرد روسیه اولگ دریپاسکا بود که در بین 10 شخص ثروتمندترین عالم جای داشت، ولی او مجبور شد که سهمیه‌هایش در شرکت‌های گوناگون را فروخته و همچنان از حکومت روسیه کمک مالی بگیرد. طبق آمار ما این اولیگارخ تا کنون از دولت 11 میلیارد دلار سرمایه گرفته است.
فوربس میخائیل پراخاروویچ 43 ساله را که تخمینا 9.5 میلیارد دلار در اختیار دارد، ثروتمندترین شخص روسیه در سال 2009 نامبر کرده است. نوآوری دیگری فوربس که بار اول در تاریخ این مجله به وقوع پیوسته است، ورود نام خواکین الچاپو گوسمن به رویخط میلیاردرها میباشد. گوسمن که از قاچاقچیان معروف مواد مخدر در امریکای لاتینی به شمار می رود، در جای 701 با دارایی مساوی با تقریبا 1 میلیارد دلار جای گرفته است. خانم کرول خاطر نشان کرد که سال گذشته در قزاقستان 5 نفر و در اوکراین 2 نفر دیگر از روی خط ثروتمندترین افراد عالم خارج شدند. ولی در این بین در قزاقستان 2 میلیاردری نو پیدا شد، یکی علی جان ابراهیموف و دیگری بخیدبیگ بایسعیدوف. خادمان مجله فوربس با اشاره به مصاحبه‌هایشان با میلیاردرها میگویند که بسیاری از ثروتمندان حالا باور ندارند که بحران سراسری به پایین‌ترین نقطه‌اش رسیده و زمان سرمایه‌گذاری فایده‌آور فرا رسیده است.
ثروتمندان هم میگیرند یا تغییر جدی در رده‌بندی افراد ثروتمند عالم از نگاه مجله فوربس.
شنوندگان ارجمنده، تا این لحظه گزارش ها درباره تعینات نو در دادستانی کل و دادگاه عالی تاجیکستان، نگرانی ها از ناتوانی خواجگی های کشاورزی تاجیکستان برای بازگردانیدن قرض های بانک های کشور و تغییر جدید در رده بندی افراد ثروتمند عالم از نگاه مجله فوربس تقدیمتان شدند.
در ادامه مجله دیگر گزارش های جالب هم داریم، از جمله درباره آن که به چه دلیل یک شاعر شغنانی بدخشان را زادگاهی زردوشت می خواند و شما شنوندگان ارجمند را باز کدام گزارش ها انتظارند. بعد از پخش یک پاره ترانه آگاه خواهید شد.
منیم شو مثل هر شو مستی 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 مستم زیمستی زیمستی شیشهی خم را شکستم. بگو ای جان من هر جا که رفتی 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 که من تو زنده هستم با تو هستم با تو هستم. قربانی صدایت وای صدایت چی میخوایی بگیرم از برایت از برایت چی میخوایی زی من ایاری جانی اینا گیرم برای دست و پایت دست و پایت. منیم شو منیم شو مثلی هر شو مستی 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 مستم زی مستی زی مستی شیشهی خم را شکستم. بگو ای جان من هر جا که رفتی 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 که من تو زنده هستم با تو هستم با تو هستم. موسیقی خداوندم تو را بر من رسانه وای رسانه. منیم شام، منیم شام مثل هر شام، مستی 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 مستم، سیمستی سیمستی شیشه‌ی خم را شکستم. بگو ای جان من هر جا که رفتی 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 که من تو زنده هستم، با تو هستم، با تو هستم.
ترانه بود از جان بیکم در نشر جانبستی مجله شامگاهی و اکنون سرخطی گزارش هایی که در ادامه مجله تقدیمتان خواهد شد. دشمنان اینترنت که هایند سازمان خبرنگاران بدون مرز از ایجاد محدودیت ها در راه دسترسی به شبکه جهانی اظهاری نگرانی کرده است.
وعده های نوی همکاری، چرا طرح‌های مشترک پیشنهاد کرده ای سران ایران و افغانستان و تاجیکستان تا حال اجرا نشدند؟
و وطن زردوش کجاست؟ یک شاعر بدخشی در منظومه خود حد زده است که طفلی زردوش در قلمرو شغنان سپری شده است. یادآور می‌شویم که مجله شامگاهی رادیوی آزادی است که مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه پخش می شود. مسئولیت معرفی نشر مجله را من سید قاسم قیاپور و همکارم زرنگیز نوروز شاه بر دوش داریم.
امروز پنجشنبه 12 مارس سال 2009 میلادی است. سازمان خبرنگارانی بدون مرز در گزارش اخیر خود 12 کشور را به فهرست دشمنان اینترنت شامل کرده است. با این فهرست بیرما، چین، کوبا، مصر، ایران، کره شمالی، عربستان سعودی، سوریه، تونس، ویتنام و دو کشور آسیای مرکزی، ترکمنستان و ازبکستان شامل شدند. به نوشته مؤلفان گزارش خبرنگارانی بدون مرز، در این کشورها اینترنت به اینترنت تبدیل داده شده است تا از دسترسی مردم به شبکه جهانی، انیقترش به اطلاعی برای مقامات این کشورها نامطلوب جلوگیری شود. خبرنگاران بدون مرز نوشته است که مقامات این کشورها نه فقط اطلاعی اینترنتی را سنسور میکنند، بلکه سامانه های اینترنتی نامطلوب را میبندند و استفاده برندگان را تحت تعقیب و فشار قرار میدهند.
خوب، طوری که گفتیم با فهرست کشورهای دشمن اینترنت ایران و ازبکستان هم شامل شدند و حالا رئیس رادیوی فردا راد شهیدی و رئیس بخش ازبکی رادیوی آزادی ساجده میرزا با ما در استودیو و از آنها می خواهیم که این گزارش سازمان خبرنگاران بدون مرز را تشریح کنند. آقای شهیدی، در ایران کدام و چگونه اطلاع بیشتر ممنوع است که مقامات از پیدا شدن آنها در اینترنت با هر راه و وسیله جلوگیری میکنند؟
در ایران سال هاست که دولت جمهوری اسلامی بیشتر سایت های خبری رو که در خارج از کشور تولید میشن فیلتر میکنه و یا بلاک میکنه و همچنین بعضی سایت های خبری رو در ایران مثل سایت های جنبش های دانشجویی، انجمن های دانشجویی در دانشگاه ها و سایت های دیگری که در خود ایران به وجود میاد و بیشتر جنبه خبررسانی و اطلاع رسانی داره، اینها رو فیلتر میکنه و سانسور میکنه. در کنار این سایت های غیر اخلاقی را هم که طبیعتاً فیلتر و سانسور میکنند در جمهوری اسلامی. در سالهای اخیر کاربران اینترنت شمارش در ایران زیادتر شده. طبق آماری که از طرف خود دولت منتشر شده، بیش از 20 میلیون نفر در ایران به اینترنت دسترسی دارند، ولی سرعت اینترنت کماکان به دلایل مختلف در ایران پایین هست. نکته که مهمی که به اون باید توجه بشین هست که به دلیل سانسور شدیدی که در ایران بر روی رسانه‌های چاپی یعنی روزنامه‌ها و هفته‌نامه‌ها وجود داره و هیچ رادیو و یا تلویزیون مستقلی هم نیست که در ایران بتونه فعالیت بکنه، بیشتر مردم اخبار و اطلاعاتشون رو از وبسایت‌های اینترنتی که بیشترشون در خارج از کشور تولید میشن به دست میارن و دولت جمهوری اسلامی هم با آگاهی از این موضوع با انواع اقسام قوانینی که وضع کرده که حتی حبس تا 2 سال را هم در نظر گرفته برای خاطیان و از طرف دیگه با استفاده از مدرن‌ترین تکنولوژی سعی میکنه که فیلتر بکنه و بلاک بکنه.
پرونده های علیه صاحبان سایت های اینترنتی و سایت برندگان،
یک پدیده که در چند سال اخیر شدیداً رشد کرده در ایران وبلاگ نویسی هست. ایران الان در سطح جهان سومین و یا چهارمین کشوری هست که بیشترین شمار وبلاگ نویس ها را داره و اکثر وبلاگ نویس‌ها هم خبرهای مربوط به حوادث سیاسی، اجتماعی و اقتصادی رو از طریق وبلاگ‌های خودشون به اطلاع هم دیگه و به اطلاع مردم میرسونن و دولت جمهوری اسلامی هم پرونده‌ای که از 4 وبلاگ نویس معروف ایرانی 5 سال پیش گشوده شده بود، چند هفته پیش حکم اینا رو صادر کرد و به تمام اینها حکم زندان داد، که نشون میده که چقدر جمهوری اسلامی جدی هست در جلوگیری از انتشار و پخش اخبار و اطلاعات از طریق سایت‌های خبری و از طریق وبلاگ‌ها.
و خب میخوام که از خانم ساجده میرزان سوال کنم که آیا در ازبکستان طبق اطلاعی که شما دارید علیه دارندگان این سامانه‌های اینترنتی و وبلاگ‌ها پرونده‌ها باز شدند؟
قبل از اون که به این سوال شما پاسخ بگویم سعید قاسم، باید بگویم که حدوداً 2 روز پیش قبل از پخش گزارش خبرنگارانی بدون مرز که ازبکستان دشمن اینترنت اعلان کرده است، یک سازمان معروف دیگر، خانه آزادی، ازبکستان را بدترین بدترین ها عنوان کرده است. یعنی در جای بدترین بدترین ها موقع ازبکستان جای داده است. هرچند قانون اساسی ازبکستان میگوید هر شخص اجازه دارد خبر جمع کند و پخش کند، باز هم حکومت ازبکستان بر علیه اونهایی که در رسانه ها، در سامانه ها برای مطبوعات خارجی کار میکنند، از اقدامات خیلی شدید کار میگیرد. البته حکومت خیلی دانا است و حتما که قانون اساسی کشور را خراب نمی کند، اما این خبرنگارو بیشتر با اتهامات دیگر بازداشت میشن. فرضاً پخش مواد مخدر، فرضاً قلابی، یا فرضاً هجوم یا پول کشیده گرفتن از کسی. یعنی با پرونده های ساخته و بافته حدوداً 12 خبرنگار فعلا در محبس بسر میبرند که با وجود دعوت های به مراتب سازمان های بین المللی و دولت های غربی، باز هم ازبکستان در پی آزادی اینها اقدام نمی کند.
و خب یک سوال دیگر در رابطه با اون سامانه اینترنتی بخشوی ازبکی و بخشی رادیوی فردا، اومن دسترسی در خود ازبکستان به این سامانه های اینترنتی رادیو چگونه است؟
در مجموع سید قاسم، هر یک سامانه ای که در برای ازبکستان خبری پخش میکند حتما در ازبکستان بسته شده است. و اگر شما از سایت های مثل فرغانه رو یا سنترال ایژا دیدن کرده باشد، اونجا مهر گذاشته شده است که این سامانه در ازبکستان بسته است. همچنین سامانه رادیوی آزادی بخش ازبکی، همچنین سامانه بخش انگلیسی رادیوی آزادی، همگی بسته هستند. بازم یک خالیگاه خوبه برای اونهایی که البته با فناوری های جدید آشنایی دارند، بیشتری اونها از طریق پروکسی به سایت های موارد میشوند و مطالبی را که درباره ازبکستان خبرهای بی‌غرضانه پخش میکنند اونا را مطالعه میکنند. حکومت ازبکستان به فرق از حکومت تاجیکستان و کشورهای دیگر منطقه برای جلوگیری از پخش اطلاع درباره ازبکستان بسیار از اقدامات جدی کار میگیرد و سرمایه گذاری هم میکند این ساحه را که دسترسی به اینترنت خیلی و خیلی در سطح کم قرار داشته باشد. فرضاً اگر در تاجیکستان خدمات امنیت تاجیکستان زیاد واردی نظارت بر استفاده برندگان اینترنت نباشد، در ازبکستان هر یک پرووایدر، هر یک سازمانی که تامین میکند دسترسی مردم به اینترنت، حتما تحت کنترل خدمات امنیت ازبکستان قرار دارد و حتما اطلاع میدهد که کی در کدام ساعت چقدر وقت خود را برای مطالعه اینترنت صرف میکند. یک چیز خوب سید قاسم در این زمینه این است که بازم با وجود آن که دولت های افتاریتری تلاش میکنند دسترسی مردم به اینترنت کوشش بدهند، فناوری های جدید تا اندازه رشد کرده است که دیگر فکر میکنم توان دولت ها با کنترل پوره اینترنت باید کفایت نکند. چون اگر مثلا اینترنت نشود ساتلایت است، ساتلایت نشود یوتیوب است، یوتیوب نشود یک چیز دیگر است. یعنی به هر راه پخش اطلاع جریان دارد و حکومت ها دیگر نمیتوانند
از طریق تلفن‌های دستی
نمیتوانند دیگر از اون جلوگیری کنند.
یه نکته دیگه هم که باید اضافه بکنم به سخنان ساجد این هست که اینترنت پدیده‌ای که روز به روز در حال گسترشه و هیچ حکومتی مثلا در چین نمیتونه جلوشو بگیره، برای اینکه خود حکومت هم احتیاج داره که از اینترنت استفاده بکنه برای کارهای روزمرهش، برای کارهای مالی بانکی. در نتیجه مجبوره که محدوده اینترنت رو یک مقدار باز بکنه و مردم عادی و فعالان سیاسی هم از این فضا استفاده میکنن، اخبار و اطلاعات رو رد و بدل میکنن و هرچی تعداد کاربران در کشورهای حتی اتوریتر بیشتر میشه، کنترل اینا مشکل تر هست.
بله، تشکر با رئیس رادیوی فردا رادی شهیدی و رئیس بخش ازبکی رادیوی آزادی ساجده میرزا در رابطه با گزارش اخیر سازمان خبرنگاران بدون مرز اوید به وضع استفاده از اینترنت در کشورهای گوناگون صحبت میکردیم. در این گزارش ایران و ازبکستان با فهرست کشورهای دشمن شبکه جهانی اینترنت شامل شدند.
و خوب دسترسی به اینترنت در تاجیکستان چگونه است؟ برای پیدا کردن پاسخ به این سوال صحبت داشتیم با اسامیدی نتایف، مشاور بنیاد جمعیتی تشبث شهروندی و سیاست اینترنتی در تاجیکستان. از اون خود پرسیدیم که آیا تاجیکستان در این سمت چه موفقیت های دارد؟
تاجیکستان دشمن اینترنت نیست، این هم خوشتنگی آور است و ما متخصصان این ساحه تکنولوژی اینفرماسیونی کمیونیکاسیونی که طرفدار رشد اینترنت و تطبیق تکنولوژی اینترنتی در حل مسائل وطنی هستیم، شاهد این هستیم امروز ها. اگر موافق داده های اینترنت ورلد کات گیریم، در دوام از سال 2002 تا سال 2008 شماره کاربران اینترنتی در تاجیکستان 25000 مراتب افزوده است. چونکه در سال 2002 شماره کاربران 2000 بود، سال 2008 به 450000 رسید. این دستاورد گفتن ممکن است شماره سایت هایی که از سامانه هایی که به زبان دولتی معلومات میدهند به زبان دولتی ساخته شدند زیاد گردیده استفاده است. لیکن این دیگر جهت گیریم هم بسنده نیست، یعنی اگر شماره کاربران در دوام 6 سال اخیر اینقدر افزوده باشد، این افزایش رو با افزایش محتوای اینترنت، یعنی سامانه های اینترنتی که به زبان های گوناگون اوید به تاجیکستان به نهایت کم است. چونکه مقایسه کنیم استعداد زیادی کاربران اینترنتی تاجیکستان تنها کاربر میمونند، یعنی استفاده کننده نیستند، ایجادگر نیستند. از این جهت البته پیش از همه این کمبود سامانه ها و کمبود تطبیق امکانات های تکنولوژی های اینترنتی به ضرر خودی کشور است.
تشکر. ولی طور خود شما هم گفتید بعضن موارد های هم میشوند که برخی از سامانه ها برای استفاده برندگان تاجیک محدود یا اصلا بسته می شود. اصلا سبب همین بسته شوی سامانه ها یا محدود شدن دسترسی به آنها در چی است؟
تجربه ها نشان می دهند که رسانه های اینترنتی یا سایت های اینترنتی تحت فیلتر قرار ندارند، فیلتر دائمی یا اینکه سانسور دائمی قرار ندارند. ما هم گواهی آن هستیم که بعضی از سایت ها چون 5 وبسایت پیش از معرکه های سیاسی محدود نمودند دسترسی به آنها از جانب رگولاتور پیشنهاد شده بود، لیکن اونم کاراکتری دائمی نداشت، شاید کاراکتری موقتی داشته و چند وقتی و پس از اون باز اون سایت ها دسترس دارند. چیزی که من خودم در خاطرم هست، سایت چراغ روز در دوام همین 10 سال اخیر دو مرتبه بسته شده بود. لیک باز یک روز باید قید نمود که امروز کسی که هر کشوری که اینترنت رو محدود نگرداند دسترسی به اینترنت رو، این تنها امکانات های خود رو محدود نگرداند. از این محدودیت تنها کشور منفعت خود رو گم میکنه، تنها کشور ضرر میبیند، نه کاربران اینترنت.
تشکر. اسامیدی نتایف، مشاور بنیاد جمعیتی تشبث شهروندی و سیاست اینترنتی در تاجیکستان بود که در برای دسترسی به شبکه جهانی در این کشور صحبت میکرد.
خلاص عاشق شده آسون شده، دل برات تو بس تو فرامون شده، عشقا شده اینترنتی میلی، مجنون نشسته چت کنه با لیلی، مجنون نشسته چت کنه با لیلی، چت میکنن ای میگن و میخندن، یه ریز برای هم خالی میبندن. عشق یه چیزی مثل کشت و دوغه، تموم زندگی پر از دروغه، هیچ کسی رو دوست نداره، دوست دارم عاشقتم شعاره.
مجله شامگاهی یا رادیوی آزادی را میشنوید. رئیسان جمهوری های تاجیکستان، ایران و افغانستان ضمن ملاقات اخیر خود در شهر تهران اعلامیه ای را در زمینه گسترش و تقویت همکاری ها در بخش های مختلف امضا کردند. این برای باری سوم است که سران سه کشور فارسی زبان ملاقات دایر کرده و گسترش همکاری ها را اعلام می‌دارند و از تهیه چند طرح مشترک حرف می‌زنند. اما چرا تاکنون هیچ یک از این طرح را به حالت اجرا در نیامده است؟ پاسخ این سوال در گزارش همکارمان در شهر دوشنبه رحمت کریمی دولت.
بنیاد خط راه آهن میان هرات مزار شریف قرغان تپه، ساختمان خط انتقال نیروی برق راغون مزار شریف و هرات تا ایران، اینچنین کشیدن دو خط دیگری برق، یک توسط وخاندره و دیگری توسط پنج پایان پل خمری به کابل، از طرحهای اعلان شده هستند که جانب ها ضمن نشست های گذشته خود برای اجرای آن توافق کرده اند. نخستین نشست خاصه سران سه کشور به منظور راه اندازی همکاری های سه جانبه در سه سال پیش دایر شد که هر کدام علاقمندی خود به اجرای این طرحها و باز هم طرحهای دو جانبه دیگر نظیر ساختمان نیروگاه برق آبی دشت جوم در رودخانه پنج را نشان دادند. اما همچنان این پیشنهادات به گفته کارشناسان تا کنون حتی به صورت طرح تکنیکی در نیامده است. به این منظور است که امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان پیشنهاد داده نشست های سران کشورها به صورت منتظم دایر شود. در پایان ماه مارس نشست سران سه کشور در مزار شریف افغانستان در نظر است. نوروز سال گذشته را وزیران سه کشوری تاجیکستان، افغانستان و ایران در دوشنبه پایتخت تاجیکستان استقبال کرده برنامه‌های همکاری را بررسی نمودند. اما صاحب نظران میگویند همچنان بستری مناسب برای آغاز کارهای عملی گسترده نشده است. کارشناسان این حالت را به عامل‌های مختلف وابسته می‌دانند، یکی اوضاع هنوز هم بی‌ثبات افغانستان، دیگری ناهمگونی سیاست‌های سه کشور در عرصه‌های مختلف و اکنون مشکلات پیش آمده اقتصادی و عامل‌های دیگر. عبدالغفار کمال تحلیلگر تاجیک می‌گوید با اجرای طرح‌های اعلان شده بیشتر تاجیکستان و بعد هم افغانستان علاقمند هستند، اما سرپرستی این طرح‌ها را عمدتاً ایران به عنوان کشوری دارای امکانات بیشتر به عهده دارد و یک علت بکندی عملی شدن این طرح‌ها عدم شناخت حکومت‌ها از یکدیگر و منافع همدیگر است و این هم در حالی که ایران تاکنون اطمینان کامل برای فایده آوری این طرح‌ها و ثبات سرمایه‌گذاری را در طرح‌های مذکور حاصل نکرده است. آقای کمال گفت:
البته در اینجا پوشیدن است که چشم هم دوشنبه و هم کابل به سوی تهران دوخته شده است، چون تهران از وضع بهتر مالی برخوردار است، اما تهران هنوز اون آرامش مورد انتظار را در افغانستان نمی‌بیند و گذشته از این شاید هنوز اون اطمینان خاطر را از سرمایه‌گذاری در این طرح‌های بزرگ و خودش یعنی در وجود خودش نمی‌بیند.
اما محمد سلام مخشولوف تحلیلگر دیگری تاجیک با این باور است که عامل‌های دیگر نظیر سیاست ژئوپلیتیکی منطقه‌ای نیز با عملی شدن این طرح‌ها و خاصه ساختمان راه آهن میان تاجیکستان، ایران و همین طور تا چین تأثیر گذار است. فعلا تنها راه برآمدن تاجیکستان توسط قطار به بندرها توسط روسیه است. آقای مخشولوف میگوید ایران با سرمایه‌گذاری چنین طرح‌های حتما روی موقع روسیه حساب خواهد کرد.
از این طریق ساخته شدن راه آهن خودش تا حد تأثیر منفی در موقعیت اقتصادی روسیه در کشورها دارد، در آسیای مرکزی، و ایران باشد با روسیه در بسیار مسائل نمیتوند اختلاف نظر داشته باشد در روسیه در مسائل آسیای مرکزی. حتما نظر روسیه را نادیده نمیگیره ایران در این زمینه.
اکنون این طرح‌های سه کشور به گفته کارشناسان بدون آنکه آغاز شوند با چالش‌های عظیم نظیر بحران سراسری مالی و اقتصادی روبرو شدند. محمد سلام مخشولوف میگوید بحران مالی اکثر این طرح‌ها را روی کاغذ خواهد گذاشت، اما عبدالغفار کمال باور دارد که این بحران باعث قطع چنین برنامه‌ها نخواهد شد، زیرا دیر یا زود اجرای این طرح‌ها حتمی است.
بحران شاید تا اندازه سبب تأخیر این طرح خواهد شد، نه سبب از میان رفتنش.
در همین حال جمع هم به این نظرند که مذاکرات تاجیکستان، ایران و افغانستان در برخی زمینه‌ها از پیشرفت فناوری عقب خواهد ماند، نظیر طرح تأسیس تلویزیون مشترک. در حالی که سه کشور سه سال به این جانب روی تأسیس تلویزیون مشترک بحث میکنند، مردمان این کشورها به صورت گسترده از شبکه‌های تلویزیونی یکدیگر استفاده میکنند و به گفته کارشناسان در صورت تقویت همکاری‌های اطلاعاتی میان شرکت‌های دیگر خبری نیاز به این گونه شبکه مشترک امکان دارد که باقی نماند. اما گسترش همکاری و همگرایی منطقه‌ای را بدون اجرایش طرح‌های اعلان شده کارشناسان چی امروز یا چی در آینده ناممکن می‌دانند، ولی ناتوانی اقتصادی و از سوی دیگر ناهمگونی سیاست و منفعت سه کشور زمان اجرای این طرح‌ها را نامعلوم کرده است. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
سرنوشت ناروشنی طرح‌های مشترک ایران و افغانستان و تاجیکستان و در ادامه گزارش‌های اقتصادی، مجلس نمایندگان تاجیکستان با اکثر رأی‌ها عضویت کشور در قرارداد مربوط به تأسیس بانک توسعه اوراسیا را تایید کرد. این بانک را قبلا روسیه و قزاقستان تأسیس داده، بلاروس نیز عضویت به این بانک را پذیرفته است. اما اکنون عضویت تاجیکستان در این بانک به کشور چی می‌دهد؟ گوش بدهیم به گزارش همکارمون اسلمی مومین‌زاد.
پارلمانی تاجیکستان قراردادی ورود تاجیکستان به بانک توسعه اوراسیا را تصویب نمود. اسماعیل طلبکوف عضو کمیته امور اقتصاد، بودجه و مالیه مجلس نمایندگان میگوید این بانک به خاطر گسترش همکاری ها و سرمایه گذاری ها در کشورهای عضو سازمان اقتصادی اوراسیا تأسیس داده شده است و عضویت تاجیکستان در این بانک سرمایه های را وارد این کشور خواهد کرد.
این سازشنامه به طریق حقوق تشبث قانونگذاری از طرف پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان پیشنهاد شده بود. سازشنامه با مقصد اصلا مهیا ساختن شرایط مساعد برای تحکیم مناسبات های اقتصادی بین کشورهای اشتراکچی یورو آسیا وسعت دادن رابط های اقتصادی و پیش از همه برای سودا بین اونها برای به عمل برآوردن فعالیت اینوستیسیونی با امضا رسیده است.
قرارداد در مورد تأسیس بانک توسعه اوراسیا در سال 2006 توسط دولت های روسیه و قزاقستان به امضا رسید و 15 یونی همان سال این سند مورد اجرا قرار گرفت. روسیه و قزاقستان با اختصاص 1.5 میلیارد دلار از مؤسسان این بانک به حساب می روند. کشور بلاروس نیز عضو این مؤسسه مالی شده است. مسئولان بانک مزبور سرمایه گذاری در ساحه های سوداوری اقتصاد کشورهای منطقه را هدف اصلی این مؤسسه مالی عنوان می کنند. وکیلان پارلمان می گویند تاجیکستان نیز باید طبق مقررات این بانک مبلغی را همچون اعضا حقی به این بانک بسپارد، اما آنها از آشکار کردن چقدر بودن این مبلغ خودداری نمودند. ایگار فینانگنوف رئیس هیئت مدیران بانک توسعه اوراسیا ضمن بازدید خود از تاجیکستان یک سال پیش اعلام کرد که احتمال این بانک به ساحه های انرژتیکا، استخراج معدن و صنایع سبک تاجیکستان سرمایه گذاری کند. هرچند او وعده داد که بانک توسعه اوراسیا برای هر طرح در تاجیکستان تا 20 میلیون دلار مبلغ اختصاص می دهد، ولی تا به حال هیچ طرح از سوی این بانک در تاجیکستان سرمایه گذاری نشده است. خلوتشاه محمود تحلیلگر مسائل اقتصادی میگوید اگر منظور پیوستن تاجیکستان به این مؤسسه مالی دریافت سرمایه های روسیه و قزاقستان برای طرحهای انرژی باشد، لازم نبود که تاجیکستان عضو این سازمان شود.
هر کشوری که بتواند با تاجیکستان همکاری داشته باشد به ساختن یگان بیس یا ساختن یگان ساختار دیگری میانه رو یا ساختار سیومی میانه رو میتواند طرحهای خود را در تاجیکستان پیاده کند، مثل که امروز دولت مردمی چین در تاجیکستان یک بانک چین و تاجیکستان یا که بانک چین و ما چین ندارد.
خلوتشاه محمود بود شارح اقتصادی. ضمناً ازبکستان کشور همسایه تاجیکستان محض به دلیل در عمل تطبیق نشدن قراردادهای سازمان اوراسیا نیم سال قبل این سازمان را ترک کرد. اسلمی مومنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
دنیای اقتصاد بررسی مهمترین مسائل اقتصادی تاجیکستان و جهان شام سه شنبه ساعت 8:30 در برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی، پخش تکراری بامدادی چهارشنبه و شنبه.
و از گزارش های فرهنگی و ورزشی، یک شاعر بدخشی با نشر یک کتاب شغلان را زادگاه زردوش خوانده است. گفته می شود که در این ناحیه تا هنوز چندین آتشکده زردوشتی ها موجودند و گفته مؤلف کتاب نام زردوش هم از دو واژه باستانی شغلانی ترکیب یافته است. از خاروخ خبرنگار ما میرزا جلال شاه جمال گزارش می دهد.
بوغیف گاوره زرتشت با انتشار چنین کتاب منظوم، شاعر و محقق دودلی قربانعلی مال بوغیف نوی شغنان رو که به قولش وطن اصلی زرتشت بوده است ترنم کرده است. در آغاز منظومه مؤلف می نگورد:
روانم مبتلای شنگ بوغیف، رخم دایم بود همرنگ بوغیف، ز امریکا فرنگ و هم ز ایران، همیشه می کنند آهنگ بوغیف، بسی کوهی ندا جست عاشقی زار، ولی کوهی ندا خود سنگ باغیو، بود باغیو زاد و بوم زرتشت، خوشا او هست نام و ننگ باغیو.
با فکر مؤلف مال بوغیف جهت موجودیت نشانه اوی زیاد اوتشکده او و دیجوی متعلق به دوره اوریایی و روایت مربوط به زندگی زرتشت، هر گونه شبه را اوید به وطن زرتشت بودن اینجا از بین میبرد و گفت:
شاید در دیگر نقاط بدخشان هم نقطه های آتشکده ها، یعنی همان نشانه های آتشکده ها وجود داشته باشند، ولی چنانی که من با چشم خود دیدم در باغیف 7 آتشکده وجود دارند، یعنی از آنها 2 آتشکده های خردخورد و 5 آتشکده کلان وجود دارند. اونا را میگن آتشکده های کوی زر.
در بین مردم محل اوید از مادر بدن آمدن و نامگذاری شدن پیامبر اوین روستین روایات زیادی رایج بوده. برخی از ساکنان معتقد هستند که ایام کودکی زردشت ماز در مابین این که او گذشته است. دادلی قربانعلی میگوید:
سوال چنین پاسخ خواهم داد. وقتی که موضوع در باره تمدن آریایی و پیامبر راستین یعنی زرتشت است، پس باید گفت که خود نام زرتشت چیست و از کجا گرفته شده است. در زبان تاجیکی فارسی زر به معنی فلوز زرد رنگ گرانبها یعنی طلا به معنی پول آمده است، اما در زبان شغنانی کلمه زری به معنی شفق است. باز علاوه کرده میگوید: یکمین دویم باز آی زنک ها ببینید که او چنان زرد و چشم کبوت است که گویا پری است. در امین وقت زنک دیگر میگوید که او بسیار تشتنبر یعنی بزبله کلان و فربی. تشتنبر هم کلمه شغنانی است.
اما دکتر علم فولکلورشناس دیساشکر محمدوف در دایره چند اندیشی فرهنگی موجودیت چنین فرضیه را اوید مکان زردشت قابل قبول می شمارد و گفت که باغیو واژه ایران قدیم معنای مکان جمشوی خدای آن را داشته است و از اثار آریایی و زرتشتی در اینجا نشانه ها و روایات زیاد موجود می باشند که بیشترشان خصوصیت اساطیری کسب کرده محل باغیو را می توان تنها یک گوشه وطن زردشت شمارید. ولی در حالی که بحث بر سر در کجا بودن وطن اصلی زردشت ادامه دارد و تو رئیس جمهور در تالیفاتش مربوط به تمدن آریایی از مشخصات در این بالا کنار جسته است، مؤلف شاعر معلی دودلی قربانعلی کشیده است با مجموعه منظوم سر این اسرار نقطه گذارد. در همین اول قبلا شاعر و محقق سلیمچوی علیمشو در تالیفات سرشمار خیش نشانه های تمدن آریایی را در بدخشان پژوهش نموده، معتقد است که بدخشان گهواره پیدایش تمدن آریایی و زادگوی زردشت است. میرزا جلال شاهجمال، رادیو آزادی، خورخ.
ادعای یک شاعر بدخشی در مورد در شغنان به دنیا آمدن زردشت و حالا نوگانه های ورزش و همراه با شاعر امام نرزالله لطیف میبینیم که دسته منتخب المپی فوتبال تاجیکستان در یک مسابقه بین المللی در قرقیزستان چی گونه هنرنمایی میکند.
دسته منتخب المپی فوتبال تاجیکستان در مسابقه بین المللی برای دریافت جام الاتو که 12 مارت در شهر کانتی قرقیزستان شروع شد شرکت دارد. دهمین دوره این مسابقه انعنوی با شرکت 8 دسته در دو گروه برگزار شده است. در نخستین بازی این مسابقه دسته میزبان عبدیش آتای کند بر منتخب جوانان قرغیزستان با حساب 3-0 غلبه کرد. در بازی های دیگری دوره اول دسته منتخب المپی تاجیکستان با تیم منتخب شهر ترز قزاقستان، شری بیشکک با داردوی دینامای نورین، اولای اوش با تیم ملی قرغیزستان رقابت میکنند. سرمربی دسته منتخب المپی تاجیکستان شریف نظرف بر رادیوی آزادی گفت:
اصلی هدف нашої підготовки це відборочному олімпійському іграм.
هدف اصلی ما آمادگی به سبقت انتخابی المپی می باشد. بنابراین با مقصد سنجش فوتبال بازان جوان تاجیک در جام الاتا شرکت می ورزیم. به هیئت دسته منتخب المپی تاجیکستان 19 فوتبال باز داخلند که سالهای 1991-1992 تولد شدند و در باشگاه های مختلف فوتبال کشور بازی می کنند.
و اصلا فوتبالیست значит 91-92.
در حالی که دسته منتخب المپی تاجیکستان در مسابقه بین المللی در قرغیزستان شرکت دارد، تیم ملی فوتبال تاجیکستان در فهرست یا ریتینگ فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا بین 207 دسته ملی کشورهای جهان یک زینه پایان به جای 148 فرامد. تاجیکستان میان 15 کشور سابق اتحاد شوروی در زینه 13 قرار دارد و پیش از قرغیزستان و ترکمنستان جایگیر شده است. در صدر فهرست فیفا دسته ملی اسپانیا قرار گرفته است. آلمان در جای دوم و هلند در جای سوم می باشند. میان 10 تیم بهترین جهان اینچنین ایتالیا، برزیلیا، ارجنتینا، خورواتیا، روسیه، انگلستان و پرتغال جایگیر شده اند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نوگانی های ورزش را با هم شنیدیم و شنوندگان ارجمند، اینجا مجله شامگاهی رادیوی آزادی پایان می‌یابد.
سپاس فراوان که تا این مدت با برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی بودید.
برایتان روز و روزگار خوش می‌خواهیم و خدا نگهبان شما.
وطنی